بسم الله الرحمن الرحيم. تا اینجا که ما آمدیم از طریق آیات و روایات ثابت شد که العلماء الفقها العدول من الرجال قضاتون و حکامون، اما نوع حکومت و شکل حکومت چی هست این در آینده انشاءالله بحث میکنیم، و یا شعاع این حکومت چقدره انشاءالله در آینده بحث میشه. و در حقیقت چون این العلماء الفقها العدول من الرجال وصف عنوانیشون العارف بالحلال والحرام بود، یعنی در حقیقت حلال و حرام خاندان عصمت و طهارت حاکم هست و این علماء و فقها در حقیقت مجریان حکومت هستند و شکلش در اختیار اونها هست. منتهی روایات دیگری هست که هم بهش استدلال میشه کرد هم میشه معید مطلب قرار داد، که قرار شد این چند تا روایت دیگری هم که ذکر کردن بخونیم چطور بهش میشه استدلال کرد، چطور اشکال شده یا معید است. تا رسیدیم به روایت عبدالله ابن محمد اسود به اصطلاح قداح که این بهش استدلال شده و گفته شده، دو تا اشکال هم هست جواب هم داده میشه. قبل از اینکه من این روایت رو مجدداً یک مرور روش بکنیم، بعضی جملاتش یک بحث مختصری هست دنبال بحث دیروز، عرض کردم شکل حکومت رو انشاءالله در آینده بحث میکنیم، ولی در الان حکومت جمهوری اسلامی ایران با این شکل مورد قبول ولی فقیه و مؤسس این نظام شده، یعنی امام راحل رضوان الله تعالی علیه، که اونطور که تو دنیا معروفه هست با همون سبک منتها برای کنترل این که غیر اسلام وارد نشه و حلال و حرام غیر اسلام وارد نشه و یا حلال و حرار اسلام جا به جا نشه یا بدعتی به وجود نیاد، در قانون اساسی مشروطه یک جور بود که چند تا فقیل رو گذاشته بودن، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان رو گذاشتن. شورای نگهبان قانونگذار نیست و حق قانونگذاری هم نداره. دو تا وظیفه عمده بر اساس اونچه که در قانون اساسی و قانون عادی به اصطلاح براش گذاشته شده، یکی مراقبت از اینکه خلاف شرع نشه و یا همین قانون اساسی مصوب مورد تأیید همه مردم حتی فقهای عظام جا به جا نشه، یعنی مصوبات رو ببینه که خلاف اسلام هست یا نیست، کار دیگه نمیتونه بکنه، رعایت مصالح و اینام رفتی به او نداره، به او حق یعنی شورای نگهبان نمیتونه رعایت مصالح بکنه، مصلحت هست مصلحت نیست، این باید ببینه خلاف مقررات شرعی یعنی احکام اولیه هست یا نیست. و یا خلاف قانون اساسی هست یا نیست. فرضاً 12 نفر هستن و 6 تا فقیهن، 6 تا حقوقدان، و لذا مصوبات هر بخشی از حکومت هم اگر کسی ازش شکایت کنه که این خلاف اسلامه، از طریق دیوان عدالت اداری باز میاد شورا نگهبان، که شورا نگهبان ببینه خلاف شرعی خلاف شرع نیست. این دفتر نظارتی که در قم تأسیس شده برای همین بخش بیشتر مسئله مصوبات، یعنی ارجاعات دیوان عدالت اداری. دیوان عدالت اداری یکی از سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به دستگاه قضاییه، مثل سازمان زندان‌ها، مثل سازمان پزشک قانونی، مثل سازمان‌های دیگری که داره و یا بخش‌های دیگری که داره. هر کسی حق داره که شکایت بکنه و بگه که این کاری که فلان وزیر تو وزارتخونش تصویب کرده یا دستورالعمل داده و یا به اصطلاح مورد تأیید اعضای وزارتخونه شده، این خلاف اسلامه یا خلاف شرعه، حق داره شکایت کنه. و این شکایت میاد دیوان، دیوانم میده به شورا و شورا نگهبان بررسی میکنه. و حتی در ضمن بررسی متوقف میکنه حکم رو، یعنی حق نداره اون وزارتخونه یا اون وزیر، حق نداره دستورالعمل خودش رو اجرا بکنه تا وقتی که جواب شورا نگهبان نیامده. منتهاش مصوبات مجلس در درجه اول هست که دیروز عرض شد. دیگه من اون بحث رو تکرار نمی کنم که به هر حال حاکمیت یعنی حاکمیت قوانین اسلام. یکی از قوانین اسلام هم اینه که زنان نمیتونن حاکم باشن، زنان نمیتونن قاضی باشن و هیچ جسارت هم به زنان نیست و زنها نظراتشون در اون جاهایی که لا یعرف الا من قبلهن مسموعه و حرفشون شنیده میشه و ترتیب اثر بهش داده میشه و در غیر اون موارد هم نظر میتونن بدن، با نظر سایر افراد هم با نظر اونها یک نظر دیگه، چون یک انسانه و حق نظر داره. اما قاضی نمیتونه باشه، حاکم هم نمیتونه باشه. توی سیستم هم حضور داره، بالاخره هم تو دولت هست، هم تو مجلس هست، هم تو قوه قضاییه هست، ولی نه قضاوت داره و نه حکومت. اما روایاتی که عنوان مؤید ذکر شده، که اولیش روایت عبدالله ابن قداه، اجازه بدید من عبور کنم و یه دو تا سوال بکنم که آیا از علماء در این روایت نسبت به علوم غیر فقه اسلامی، سایر علومی که واجب کفایی، فقه اسلامی متن قرآن کریم داره که لولا نفر من کل فرقت انتهای فلیه تفقبو فدین ولی یبذرو قوم هم لا رجا و رحم، چرا نمیرید؟ به مؤاخذه میشه که باید برن تا وقتی که حد کفایت به اصطلاح انجام شده باشه. اما در سایر علومی که نیاز جامعه هست و واجب کفایی هم هست، حالا روشن‌ترینش همون مسائل پزشکیه. علم ابدان هم تعبیر شده که علم علمان، علم الابدان و علم الادیان. علم ابدان واجب کفاییه، همیشه در جوامع انسانی در کنار علوم حقوقی و علوم به اصطلاح فقهی و علوم دینی یک سری علوم هم از ضروریات نیازمندی هاشون بوده و روشنترینش علوم پزشکی که همیشه پزشک و دکتر میبایست در جامعه حضور داشته باشه. حتی در برخی از رشته های پزشکی خود علما هم شرکت میکردن و در خیلی از شهرها بود که هم فقیه بود و هم دکتر بود، هم فقیه بود و هم طبیب بود و اصلا علم طب را هم در حقیقت کلیاتش را بر اساس طب سنت و طب قدیم میخوندن. و بعد که به حمدالله خب مقداری گسترش پیدا کرد و رشته به رشته شد و تخصص پیدا شد و الحمدلله هم در دنیا خیلی پیشرفت کرده، هم در کشور ما خیلی پیشرفت کرده، رشته های مختلفش وجود داره و واقعا واجب کفاییه. حالا من به کفایی هست یا نیست من نمیدونم، ولی واجب کفاییه. مثلا میدونید که در یه سنینی معمولا انسان ها چشمشون آب میاره، اکثر ممکنه مردا چشمون آب میاره و در تا 5 سال 10 سال پیش هم انقدر این کار حساس و سنگین و سخت بود که فقط یک بیمارستان در کشور، اونم در شیراز بیمارستان نمازی، مثلا میباست برن اونجا برای معالجه چشمشون و آب چشمشون رو معالجه کنن. الان در سراسر کشور در اکثر استان‌ها بهترین پزشک‌ها هستن و راحت‌ترین روش‌ها هم دارن و راحت هم معالجه میکنن. من خودم هر دو تا چشمم عمل کردم. بسیار از شما هم که اینجا تشریف دارید شاید بعضیتون باشید که آب چشم عمل کرده باشید و عمل اینقدر راحت و فراوان و پزشک‌های متخصص بسیار خوب در رشته پزشکی در مثلا همین آب چشم و یا در بیماری‌های قلبی که خب بیماری‌های سخت‌تر تا رسیده به جایی که قلب رو با باتری مثلا اداره می‌کنن. ما مدت‌ها مثلا باتری می‌ذارن و قلب با باتری کار می‌کنه. آقای تبسی خدا رحمتشون کنه. یا قلب رو به قول خودشون باز یا بسته. قلب رو رسماً باز می‌کنن و یعنی روی سینه رو باز می‌کنن و عمل باز انجام می‌گیره. باطنی میدارن کمک قلبنا و هاکذا. حالا من کاری به پیشرفتاشون ندارم. من سوالم اینه که در این روایت قداح داره که حضرت فرمودن که نبی عبدالله علیه السلام قال رسول الله من سلک طریقا یطلب فیها علما سلک الله کفاییه، که واجب است حتما یک عده‌ای برن و علم طب رو بلد باشن که بتونن نیاز مردم رو برطرف کنن. اگر به اندازه کافی رفتن خوب از عهده ما. یه وقتی بود که اینجا، حالا یه وقتی که خیلی دیر نیست، چند سال قبل اینجا پزشکای بنگلادشی و عرض کنم که کشورهای آفریقایی اینجا بودن، ولی الان به حمدالله اینقدر توسعه پیدا کرده که ما خودمون صادرات داریم و پزشک به کشورهای دیگه میفرستیم و در دنیا هم حتی دنیای معروف به قدرت یعنی در آمریکا و به اصطلاح اینا که ادعای ابرقدرتی میکنن پزشکان ایرانی داریم که درجه اول پزشکی اونجا رو دارن و سال یکی دوبارم میان ایران اتفاقا یه بازدیدی از چند تا مثلا بیمارشون میکنن برمیگردن. حالا غیر از پزشکی علوم دیگه من میپرسم، بلکه علوم دیگه هست، اینا رو شامل میشه یا شامل نمیشه؟ من به نظرم شامل میشه. حالا مثلا علوم مکانیک مکانیک میدونید یعنی چی؟ یعنی علوم موتوری و مربوطه به موتور و موتوری، یا علوم الکتریک مربوطه به برق، علومی که مربوطه به برق. شما امروز میتونید زندگی انسانی رو از برق استثنا بکنید. یه ساعت برق میره زندگیتون مختل میشه. سر مطالعه هم که اصلا نمیتونید مطالعه کنید، سر کتاب نوشتنم دارید دارید میشه نمیتونید نوشته کنید، یه با شمع هم میگه نمیتونید کار بکنید، نون مهتاب هم میگه نمیتونید کار بکنید. الکتریک الان شده است که از ضروریات زندگی شما، و حتی خوراکتون هم با برق میپزید در خیلی جاها، جاروتون هم با برق جارو میکنید، نمیدونم خیلی کارا الان برق اومده در متن زندگی همه شما، از تلفنتون گرفته تا به اصطلاح همه غذاتون. ولی فل جمله علم الکتریک واجب کفایه هست یا نیست؟ من به نظرم واجب کفایه، چون نمیشه از زندگی حذفش کرد. اگر از زندگی حذف کنید الان زندگی مستمین مختل میشه. پس این که فکر بکنیم که من سلک طریقا الی یطلب فیه العلم اختصاص به علم فقه داره، من مدعی هستم که اختصاص به علم فقه نداره، شامل کلیه علومی که واجب کفاییه در بین مسلمینه یا در بین انسانها و از جمله جوامع اسلامی. حالا یک علمی واجب هست یا واجب نیست که من نمیدونم. الان علمی ما داریم به علم ترافیک در شهرهای بزرگ در حقیقت مسلمان ها، مثل تهران، مثل بغداد، مثل استانبول، مثلا قاهره، شهرهای بزرگ اسلامی، مسئله ترافیک یک مسئله است که علم خاصی داره و برای حلش افراد خاصی هستند. آیا اینم واجبه یا واجب نیست؟ من به نظرم واجب کفاییه و شامل میشه. بنابراین من ادعا میکنم که من سلک طریقا الی یطلب فیه العلم یعم کل علم یکون واجبا کفاییا. حالا فلان علم واجب است واجب نیست، من ما اهل تخصصش نداریم نمیدونیم. ممکنه یه علمی هم بگید نه، اگر مردم ماشین هم نداشته باشن میتونن زندگی کنن. مردم ماشین نداشته باشن تو شهرهای بزرگ اصلا زندگی تقریبا قفل میشه. شما تو تهران اگه یک کاری داشته باشید، از خونتون بخواد تا مثلا بازار بیاد و برگردید، اصلا بدون ماشین، بدون نمیدونم وسایل عمومی، بدون مترو، یا همین مترو، مثلا مترو یک بخش خیلی مهمیه. حالا شما میگی چرا این حاشیه ها رو میری؟ در چند سال پیش ما راجبه، من عضو هیئت امنای مهدی تهران بودم، مهدی تهران هم یک خدا رحمت کنه مرحوم ارشد که مؤسس اصلیشون آقای کافی خدا رحمتشون کنه، خریده بودن چند تا خونه اونا، خریده بودن و سالونی زده بودن اینا، زمستونا بارون که میمد بارون میامد اینا، و در جریان اول انقلاب نام خیلی خدمت کرد، تو جنگ هم خیلی خدمت کرد در تهیه لوازم و تنظیم و اینا. کار ندارم، حالا منم عضو یکی از هیئت امنایی هستم که بعد از پس از پیروزی انقلاب البته هیئت امنا پیدا کرد، تصمیم گرفتیم که اینجا رو عوض کنیم و بالاخره ساختمان درستی بکنیم. توی هیئت امنا خدا سلامتشون بداره آقای دوری که الان امام جمعه عراق هستن، ایشون هم عضو هیئت امنا بودن. من ازشون خواهش کرده بودم، از مجلس با هم آشنا بودیم، خواهش کرده بودم اومده بودن عضو هیئت امنا بودن. ایشون گفتن این کار دست آقای مهندس ابراهیمیه و غیر از او اگر بیاری ضرر میکنیم. گفتیم مهندس چیه؟ ایشون گفت مهندس متروه و در تهران مترو زیر نظره ایشونه و اصلا ابتکار ایشونه و او رو بیار او درست میکنه. حالا من کاری به خدماتی که این مرد شریف تونست تو مهدی انجام بده ندارم، کار ندارم، خب بالاخره مهدی تهران ساخته شده، ولی مقصودم متروه. الان اگر مترو را تهران حذف بکنید تقریبا نصف رفت آمدها قفل میشه. اکثر رفت آمدها با مترو انجام میگیره، از اون سر شهر تا این سر شهر، و به تدریج هم اضافه شده که به قرار است که تکمیل بکنن تا شاه عبدالعظیم و تا یا نمیدونم تا کجا. اخیراً هم من یک آماری میخوندم که در طول همین 40 ساله به اصطلاح پیروزی انقلاب چند صد کیلومتر اضافه شده و به تدریج اضافه شده. من از اون آقای مهندس پرسیدم که تخصص شما و مترو این از کجا آوردی؟ گفت دزدی کردم. گفتم یعنی چه دزدی کردی؟ گفت که در یک کشور خارجی دعوت شده بودیم، منم یه عضوی بودم در هندسه، در مهندسی شهرسازی، ما رو بردن متروشون رو ببینیم، هم برای باید به اصطلاح برای نشونه دادن، ظاهرن پیش روترم از همشون در چینه به نظرم، یا در هندوستان، در چینه، یا یکی از شهرهای بزرگ آسیایی هست که من خودم هم رفتم و مترو رو دیدم. عرض کنم که رسمن من گفت دزدی کردم، و گفتم یعنی چه؟ گفت ما بنا نبود که بتونیم از مهندسی اونا چیزی، حاضر نبودن به کسی بدن. گفت ما رفتیم تماشا کردیم، من دیدم که دیوارها و سقف‌ها شکل خانه زنبوری داره. من از نظر هندسی متوجه شدم که مستحکمترین دیوارهایی که میتونه روی هم قرار بگیره و دائره هم باشه و سقف هم باشه استحکام خانه زنبوریه. بعدم رفتم تحقیق کردم، معلوم شد، از اون مهندس پرسیدم و بعدم با اون رفیق شدم و با یکی از مهندسین اونجا. گفتم من در تهران تا 1 سال دیگه تا 2 سال دیگه این کار میکنم. گفت تو 10 سال دیگه هم نمیتونی بکنی. گفتم 2 سال دیگه من دعوتت میکنم بیا تهران ببین. گفت نمیتونی بکنی. با هم قرار گذاشتیم که جایزه به من بده. اومدم تهران و پیشنهاد مترو تهران رو مطرح کردم. اون روز من خودم نماینده مجلس بودم و توی اون جلسه‌ای که مترو تهران مطرح شد من مخالف بودم. گفتم مترو که با یه ریال و دو ریال و با یک دلار دو دو دلار درست نمیشه، که هزینه‌ش اول تامین بکنی. شهرداری چیزی نداره، شهرداری بدهکاره. بالاخره خدا سلامتش بداره، خدا رحمتشون کنه، بالاخره اعضای اون جلسه از جمله آقای هاشمی رفسنجانی که خب رئیس مجلس بودن، منم اون موقع نایب رئیس بودم و نماینده بودم دیگه، نمایندم خیلی، ولی حق نظر داره در مسائل جاری کشور. بالاخره تصویب شد که شروع بکنن با کمک های به اصطلاح مردمی و قرض از بانک ها و اینا شروع بکنن. تا بعد سر 2 سال آقای ابراهیمی گفت اون آقا رو دعوت کردم، وقتی آمد اولین قطعه مترو ما رو که دید گفت اینو از کجا آوردی؟ گفتم از همون شهر شما آوردم. خندش گرفت و گفت بله واقعا سرقت کردی. یعنی این استحکامی که روش های حالا الان هم همون روش ها تقریبا یه خود محکمترش کردن، روش های جدید به اصطلاح درست کردن، نمیدونم هیچ وقت متوجه شدید یا نشدید یا رفتید یا نه. خوشبختانه ما معدن سنگش هم داریم و معدن های دیگه هم داریم و سیمان و اینام که مسئله اولیشه داریم. من مثال دارم میزنم برای علوم واجب کفایی. الان در شهرهای بزرگ درجه یک کشورهای اسلامی مثلا تهران یا حتی اصفهان، الان در قم هم شروع کردن، لابد اطلاع دارید دیگه، نمیدونم یا اطلاع ندارید، در خود قم هم شروع کردن، میگن قم هم به دلیل نزدیک تهران بودن و رفت آمدهای زیادی که داره و داره پیش میره دارن. حالا اگر رشته علم مثلا متروسازی واجب کفایی بود، این عبارت شامل میشه یا شامل نمیشه؟ من میگم شامل میشه. شما هم میخواد قبول بکنید میخواد قبول نکنید.
هدف شما اینه که از این علم بحث ولایت به دست بیاد. کسی که علم مترو یا علم الکترونیک یا سایر علوم که به تعبیر اون روایت
من میگم واجب کفاییه، چیکار به ولایت داریم؟
استدلال شما بحث
استدلال نه که در اسلام واجب است یک طبیبی باشد. مثل این که واجب است مسئله کو باشد، واجب است طبیب باشد. برای همه مسلمان ها، برای همه مسلمان ها واجب است که یک طبیب تهیه بکنند. حالا اگر ولی فقیه نگه ندارید، یه طاغوتی حاکمه، این واجب هست یا نیست؟ زمان شاه، زمان شاه و یه طاغوتی حاکمه، ولایت فقیه هم مبغوزالیده، دست بسته است و ولایت طاغوتی هست. آیا علم طب واجبه یا واجب نیست؟ من میگم واجبه کفاییه. نه اون یه بحث دیگه است. میرسیم در بله در حکومت اسلامی وزارت بهداشت درمان هم یکی از وزارت خونه هاست مثل وزارت های دیگه و واجبه کفاییه. یعنی قوانینی که میگن من کاری به مقررات وزارت بهداشت درمان ندارم، ممکنه خیلی قانون خلاف شهر هم توش داشته باشن و یک کارهای خلاف شهر هم شاید بکنم، من چه میدونم، ولذا شکایتش هم میاد شورای نگهبان. البته اگر دستورالعمل یا مقرره‌ای داشته باشه و کسی ازش شکایت بکنه، میاد شورای نگهبان، شورای نگهبان بررسی میکنه، میگه خلاف شهر و جلوشو میگیره، یا هر وزارتخونه دیگری فهم نمیکنه، وزارتخانه هایی که مربوط به قوه مجریه است. من مدعام فعلا همینه که این علمی که سلک بهی الی الجنه شامل علوم واجب کفایی در بین مسلمین هم می شود زائد بر فقه، و من و شما تا حالا تو ذهنمون اونقدر جا گرفته که غیر از مسئله پاک و نجس و تازه از فقهش هم فقط طهارت و نجاست و خمس و زکات و حج و همینا رو بلد هستیم و یا درس میگیم یا درس میخونیم. بله حالا بیع و خیارات و اینا هم مثلا بیع و شراء و اینا هم میگیم و میشنم درسیم، اما مثلا چند تا درس فرض کنید حدود و دیات تو من تو حوزه هست خیلی کم، حدود، قصاص، دیات، عرض کنم که احکام اجتماعی، انفال، اموال عمومی، در مسائل به اصطلاح مسائلی که امروز ازش تعبیر میکنن چالش های اجتماعی. حالا من میخوام این روایت رو بکنم، کاری به این خیلی حاشیه ندارم. پس اگر قبول بکنید مدعای من اینه که شامل علومی هم که واجب کفایی هست در هر حال، چه در بست ید ولی فقیه چه در قبل ید ولی فقیه، این روایت، این عبارت شامل میشه. خب جمله دومش، و ان الملائکه لتزع اجنحتها لطالب العلم رزن به. این رزن به رو نمیدونم شما چه جور معنا میکنید، امام یه جور معنا کردن، بعد میگم یه جور معنا کردن، اختیارم با خود شما، هر جور دلتون میخواد معنا کنید، ولی من اینجور میفهمم که ملائکه دوست دارند و خوش دارند که بالهای خودشون رو زیر پای کسی که داره میره برای طلب علم بگسترانن، و در حقیقت طلب علم موجب میشه که فرشته میاد و به حساب کمک میکنه. این یعنی چی؟ یعنی واقعا میاد بالش رو پهن میکنه، یا تسهیل در راه علمه، و از یعنی راه رفتن روی بال ملک خیلی راحت‌تر میشه راه رفت تا توی سنگلاخ و جاده پر پیچ و خم و فراز و نشیب. شما وقتی برای تحصیل علم فقه دارید میرید، هر کجا میرید، یک درس فقه اگر دارید میرید، مطمئن باشید که فرشته‌ها راضی هستن و خوشحال هستن و کمکتون میکنن که مانعی سر راهتون پیش نیاد، یه تصادف نشده باشه و یه ساعت راه و بند بیاد و شما از دست فقه باز بمونید. خداوند یه جوری میکنه که نه، شما به دست فقهتون برسید و راه رو تسهیل میکنه. حالا من اجمالاً دارم اینجور معنا میکنم، ولی حقیقتاً هم بله، فرشته میاد و بالش رو پهن میکنه زیر پای شما، رزن به، یعنی به این کارش راضی هست. برای هر کسی بره دنبال علم فقه، چون خب متن قرآن هم داره که لولا نفر من کل فرقه فهم طایفه لیتفقهو، چرا نمیرید برای تفقه؟ هر کس میره برای تفقه، فرشته بالش رو پهن میکنه زیر پاش که بتونه راحت بره و برگرده. و راه رو براش تسهیل میکنه، کمکش میکنه در راه رفتن آمدن و مشکلاتش رو حل میکنه. اما اگر کسی میره درس فقه که بگه من ملاتر از فلانی هستم و به اصطلاح مجادله بکنه و بتونه به هم دوره‌هاش بگه من از همتون جلو افتادم، با هم رفتیم حوزه ولی من از شما جلوتر افتادم، باز فرشته میاد بالشو پهن بکنه؟ روایت میگه نه، اینجا نمیاد. اینجا قضیه به عکس میشه، اونجا العلماء شامل غیر فقیه هم میشه، اینجا فرشته ها بالشونو پهن میکنن، بعد از فقها هم خارج میکنه، زیر پای هر فقیهی هر طالب فقهی پهن نمیکنه. اگر من قصدم از رفتن درس خوندن اینه هست که بتونم تو به اصطلاح فضای دوستان و رفقای خودم درجه اول بشم و بتونم بر اونها حاکم بشم و جلو بیفتم، این قصد میشه غیر الهی. غیر الهی که شد فرشته ایش وقت نمیاد بالش رو زیر کفش زردم بپوشید نمیاد، تا چرا سب با کفشای حالا که به اصطلاح غیر زرد باشه. اما اگر عرض کنم که قصد خدایی باشه و قصد تحصیل علم باشه و قصد اطاعت از فرمان خدا باشه و ترویج دین خدا باشه، کفش زردم نباشه، اگر گالشم که باشه، فرشته بالشو پهن میکنه. چرا من مثال به گالش میزنم؟ چون در مواقعی که بارون میامد و گل میشد تو کوچه ها، حالا دیگه اکثرا اسفالت و اینا، در 30 سال پیش قبل از انقلاب، نه نمیگم چیز، الان که سال 40 ما جشن گرفتیم، قبل از انقلاب بس بسیار کوچه ها گل بود، امام وقتی می آمدن گالش پاشو می کردن، همه علما با کفش زرد می آمدن، ولی از با کفش زرد تا پشت گردنشون عباشون گلی بود. به امامی کسی گفت چرا گالش پوشید؟ گالش مول شمالی ها فرمودن حالا یه کفش بپوشم که وقتی راه میرم که گل ترشح بکنه پشت قبام، تازه برم قبام اما برم بشونم، مگه گالش حرومه؟ مگه اشکالی داره؟ اینجور فقیه را فرشته هم بالش زیر پاش پهن میکنه، که یعنی دنبال این که مردم چی میگن، آیا چه میشد، آیا چه میشد، برای رضای خدا میامدن درس. و بعد از درس من واقعا این که ادعا میکنم برای رضای خدا، داستاناشو اینجا گفتم، شاید هیچ کس به اندازه امام رضوان الله تعالی علیه به من و امثال من که الان در حوزه هستیم حق نداشته باشن. داستانشو که نقل کردم، امام فرمود بر شما و امثال شما واجب است، من مستقیما اینجا نقل کردم داستانش رو، واجب است در ایام تحصیلی در حوزه باشید و واجب است در ایام تعطیلی در بین مردم باشید. در ایام تعطیلی نباید تو حوزه بمونید با دو تا رفیقتون یه مباحثه بکنید، برید تو مردم رو هدایت بکنید. چرا بلد نیستید منبر برید؟ چرا بلد نیستید بنویسید؟ چرا زبان عربی جهر بلد نیستید؟ چرا نباید یه چیزی بنویسیم؟ چرا خطمون بدترین خط باشه؟ من چندی پیش امضای یک فقیه رو دیدم، خیلی تعجب کردم و یاد کردم، البته از فقاهت هم حذفش کردم، عرض کنم که بدترین خط رو این آقای فقیه که مدعی مرجعیت بود از مرجعیت حذفش کردن، عرض کنم که بدترین خط رو داشت. گاهی خطا رو نگاه میکنیم و گاهی خطا رو میبینیم، چقدر خطای عالی درجه یک بعد از علما دارن که آدم واقعا حظ میکنه. خب عالم هست، مجتهد هست، درجه یک هم خطش هم درجه یکه، مثلا مثل آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه، خط بسیار عالی داره ایشون در وقتی عربی مینویسه و من خط عربیشون رو دارم در یک رساله جزوی بود که بالاخره خطمون باید خوب باشه، نه خط سیاسیمون. خط سیاسی هم من الان خط سیاسی نمیدم، ولی خط سیاسیتونم باید خوب باشه، یعنی باید بدونید تو کشورتون چه میگذره، باید بدونید تو قم چه میگذره، باید بدونید تو دنیا چه میگذره، باید بدونید که بن سلمان قاشقچی رو کشتت ولی رشوه میداد به ترامپ تا اینکه بگد نه یکی دیگه کشتت. فایل صوتیشو الان دارن که بن سلمان گزارش قتل خاشقچی رو اومدن بهش دادن. فایل صوتشو دارن، میدونید یعنی چه؟ یعنی همین چیزای کوچیکی که اینقدر قدش بیشتر نیست دست میکنن به اصطلاح دستای همین لپتاپش میگوشیم. حالا هرچه هست من خودم هم دارم ولی از اون دستگاه ها هیچ وقت ندارم. یه وقت یه وزین اومد اینجا یه تونش آورد گفت که بخواد، گفتم نه اونا چیزای محرمانات من کاریش ندارم. میخوام بگم در دنیای امروز خط سیاسی حضرات هم باید خوب باشد، نه خط نوشتنی. خط نوشتنی هم باید خوب باشه. اینم جمله دوم که ملائکه بالشون زیر پای من فلک طریقا الا طلب العلم پهن میکنن، آیا فقط اختصاص به فقیه داره یا اون علم رو گفتیم اختصاص نداره، واجبات کفایه رو میگه. من ادعا نمی کنم که زیر پای یه کسی که میره و طب بخونه فرشته میاد بارش پهن میکنن، من نمیگم شامل اونم میشه، شاید هم بشه من نمیدونم، اما ادعا میکنم زیر پای هر طلبه هم به فرشته نمیاد دیر بارش برای هر طلبه پهن میکنه. نگاه میکنه به قلب اون طلبه، نگاه میکنه به دل اون طلبه، نگاه میکنه ببینه اون محصل، اون طلبه، اون مدرس، اون محصل، اون مرجع فرق میکنه. یه جسارت به مراجع نباید کرد، مراجع رو باید حدودشون رو حفظ کرد، همهشون محترم هستن. اون مرجع، اون مدرس، اون طلبه، چون این سه بخش حوزه، حوزه مرکب است از سه بخش، مراجع، مدرسین، طلاب، همشون هم محترم هستن. فرشته ها نگاه میکنن به قلب طرف، اگر قلب الهی بود حتما میان و بالشون هم پهن میکنن. اینم جمله دوم. جمله سوم، و انهو یستغفر لطالب العلم من فی السماء و من فی الارض حتی الحوت فی البحر. خیلی مهمه واقعا. یعنی وقتی آدم میره دنبال تحصیل علم برای رضای خدا، برای ترویج دین، برای نگهداری دین، برای پیشگیری از بدعت، برای کمک به مردم، برای بهشتی کردن مردم، اگر برای خدا بره، یستغفر له من فی السما و من فی الارض حتی الحوت فی البحر. من فی السما و من فی البحر رو نمیدونم من کجا دیدم، یعنی در دیوار. شما اونجا که نشستید مطالعه میکنید، اونجا که میرید درس میکنید، اونجا که میرید مطالعه میکنید، در و دیوار و راه و همه چیز برای به شما استغفار میکنه و به استغفار طلب غفران میکنه که اگر خدای ناکرده لغزشی هم داشته انشاءالله برطرف بشه. جمله بعدش، فضل العالم علی العابد فضل القمر علا سائر النجوم لیلت البدر. این هم معنوش معلومه دیگه. این هم همش هم توی کافیه، سندش هم از کردم بهترین سند، صحیح هست، صحیح هست، بهترین سنده. تا برسیم به این جمله مورد استدلال، و ان العلماء ورثت الانبیاء لان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر. این جمله آخر روایت مورد استدلاله برای ولایت فقیه. گفتن که خیلی هم روش بحث شده که علما ورثه انبیا هستند و انبیا به اصطلاح امامت هم داشتن، حکومت هم داشتن و علما وارثن و از انبیا به علما هم امامتشون منتقل میشه، البته نبوتشون یا رسالتشون منتقل نمیشه. خب نبی و رسول رو هم با هم فرق گذاشتن. گفتن نبی اون کسی است که مأمور به ابلاغ نیست و نبأ فقط به او داده میشه، و رسول اون کسیه که مأمور به ابلاغ هست، یعنی فرستاده شده است که باید ابلاغ هم بکنه. خب نبی و رسول اینا ارثشون به علما میرسه. یک عالمی مثل من و شما اومده گفته که ما تو مدرسه یه درس خوندیم توی اصول علم که عناوین به اصطلاح موضوعات در احکام تأثیر داره، یعنی یه قضیه که موضوع داره محلول هم داره، عنوان به اصطلاح موضوع روی حکمی که برای این موضوع میخواد بیاد اثر میذاره. اینجا شما دارید میگید العلماء ورثت الانبیاء، قضیه شما یک موضوع داره یک محمول داره، علماء موضوع هم وارث انبیاء بودن محمولن، انبیاء هستن و انبیاء یعنی عنوانشون نبوته و وقتی نبوته، نبوت غیر از ولایته، این تقریب مدرسیه دیگه، تقریب مدرسیه طلبگی، نبوت غیر از دو سر یک دیگه وقت هست، توجه بفرمایید اشکال مستشکله، میگه که نبوت غیر از ولایته، همینطور هم هست، نبوت غیر از ولایته، نبوت یعنی از خدا گرفتن، حالا اگر رسول هم باشه یعنی به مردم هم دادن، ولی اگر عرض شود که رسول نباشه و فقط نبی باشه یعنی میتونه ارتباط با خدا پیدا بکنه یا خدا با ارتباط پیدا بکنه. اینو ما که دوبار بحث کردیم که وحی یعنی چی و ارتباط با عمق هستی، ارتباط با جان وجود، ارتباط با موجد وجود، ارتباط با اصل الوجود، ارتباط با اصل الحیات و اصل العلم و اصل الحیات، این قدرت نبیه و نبی میتونه با ارتباط پیدا کنه. در بیداری بعضی گفتن، در خواب و در بیداری هر دو بعضی گفتن، ولی نبی نبیه و نبوته، نبوت امامت نداره توش، ولایت نداره. بنابراین چیا میخواد به علما ارث بگذاره؟ زیل روایت هم که میگوید رمیو و رسول درهمن در دینارا، درهم دینار هم که ارث نگذاشتن یعنی مال دنیا را نگذاشتن، و فقط ور رسول علمن، ور رسول حدیثن یا علمن، یعنی انبیا ور رسول علم، بله لم یورثوا دینارا ولا درهما ولکن ورثوا العلم فمن اخذ منه اخذ بهذا الوافر، هر کس علم انبیا را یک مقداریش گرفت علم وافری گرفت. بنابراین این قضیه قابل استدلال نیست، چرا؟ چون انبیا ولایت ندارند. بله به قول امام اگر گفته بودند که العلماء ورثتون لموسی، شخص موسی رو میگفتن، الانبیا ورثتون لعیسی، الانبیا ورثتون لمحمد، اگر اینجور گفته بودن دلالت میکرد، چون این اشخاص انبیایی که اسم بردیم امامت هم داشتن، اما الانبیا ام و الانبیا همشون ولایت نداشتن، بنابراین نمیشه استدلال کرد. حالا میشه یا نمیشه انشاءالله.